شما شنوندگان محترم و همراهان رادیو تهران 112:30 دقیقه است. با افتخار با شما همراه هستیم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکارانمون در برنامه امروز گفتاورد.
گفتاورد. یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان رو و سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان محترم. خیلی خوش آمدید به گفتاورد رادیو تهران. منده محمد حسین امیدی، خوشحالم که در 19 آذر 1402 همراه با همکارانم میتونیم میزبانتون باشیم. لطفا تنهامون نذارید در حدود 60 دقیقه پیش رو. امروز مصادف است با سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی. در تقویم این عنوان رو میتونید مشاهده کنید و به همین مناسبت هم در گفتاورد رادیو تهران موضوع امروز ما نقش و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی است. اینکه اصلا چه شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، موضوع که حتما بهش خواهیم پرداخت، و اینکه حالا امروز چه نقشی داره در نظام جمهوری اسلامی موضوعی است که در گفتگو با آقای دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکترای جغرافیای سیاسی، پیش از اینها البته عضو کمیته اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بودن و سمت‌های دیگر در استودیو ما رو همراهی می‌کنند. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز این بخش رادیو عرض سلام و احترام.
زنده باشین. خوشحالم که در کنار ما هستید. و البته در ادامه بناست آقای دکتر ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به ما اضافه بشن به صورت تلفنی، و یک گفتگو هم با دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشتر داشتیم که در طی برنامه در قالب بخش‌های مختلف حتما تقدیم شما خواهد شد. اما چه شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد؟ خانم زهرا انالی در این رابطه یک بسته صوتی براتون آماده کردن، با هم بشنویم.
شاید شما هم مثل من شناخت زیادی در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته باشید. بیایید با هم درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی جستجو کنید. قبل از سال 1357 حزب‌ها و گروه‌های مختلفی از مردم با هم متحد شدند و سال 1357 انقلاب اسلامی ایران پیروز شد. پس از اون نهادهای مختلفی در کشور پا گرفت، اما فرهنگ حاکم بر این نهادها مخصوصا آموزش و پرورش و دانشگاه ها موضوع پیچیده‌ای بود و به این راحتی ها قابل اصلاح نبود. بنابراین با توجه به جو حاکم در دانشگاه ها مدتی همه دانشگاه های کشور تعطیل شد.
دانشجویان چند دانشگاه از جمله دانشگاه مشهد، دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران، اینها به حرکت در اومدن و گفتن ما این نظام آموزشی رو خلاصه تایید نمی کنیم و قبول نداریم، باید تعهد وجود بیاد. و اتفاقا گروه های ضد انقلاب به شدت با این مسئله که باید در فرهنگ کشور
بعد از مدتی برای ساماندهی به امور فرهنگی دانشگاه ها و مدارس، امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر کردند و پس از اون بازگشایی دانشگاه ها را داشتیم.
یک مغالطه ایست که تا صحبت دانشگاه اسلامی و این که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند، این است که اینا با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالفیم.
با بازگشایی دانشگاه ها ستاد انقلاب فرهنگی تعطیل نشد. امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله خامنه ای و آیت الله رفسنجانی و چندی نفر دیگر را به این ستاد افزودند و 39 سال پیش در چنین روزی، یعنی 19 آذر ماه سال 1363، شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد. از اهداف و وظایف تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موارد میتونیم اشاره کنیم: محیط‌های علمی فرهنگی از افکار منفی و غرب‌زدگی پاک شود.
توجه داشته باشید به این معنا که باید این پیوند بین دانشگاه و فیضیه برقرار باشد تا بتوانید شما کشور خودتون را حفظ.
در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی هنری فرهنگ صحیح اسلامی رواج یابد.
کوشش کنند به این که بچه‌ها را با حوزه‌های علمی آشنا کنند.
آثار و معاصر ملی و اسلامی حفظ، احیا و معرفی شوند.
که یه تعدادی مسئول مثلا خسروپناه دبیر شورای عالی، وزیر ارشاد اسماعیلی، مدیر هنر نمایشی بشینن سند هنر نباشه بنویسن و غلط کنده غلط هست، اینو باید اساتید هنر نباشه بنویسن. ما بهشون بگیم ما این چارتا خط قرمز ماست، اینا رو تو سند لحاظ کنیم.
با کشورهای دیگر به ویژه ملل اسلامی روابط فرهنگی ایجاد و تقویت شود. آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ 14 آذر سال 1375 اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین نمودند و به اهمیت و جایگاه وظایف این شورا تاکید کردند و با اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه دشمنان، ورزش‌های اسلامی و اصیل ملی مسئولان فرهنگی کشور را به تدبیر و تلاش بیشتری فراخواندند. به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدیدی از حیات تشکیلاتی خودش شد که در رأس فعالیت‌های خود به مدیریت فرهنگی جامعه می‌پرداخت. آیت الله خامنه ای در ابتدای سال 86 به تعریف و تدوین نقشه جامعه علمی کشور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید نمودند.
حاشیه و ذیل اقتصاد نیست. حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ. به این باید توجه کنید.
خب، مروری بود بر آنچه که گذشت و منجر به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی شد و البته تداوم فعالیت‌ها تا به امروز. اما پرسشی که وجود داره جناب آقای دکتر یزدان پناه این هستش که خب شورا به نوعی باید بگیم به ضرورت انقلاب تشکیل شد و تداوم پیدا کرد فعالیتش. برخی مطرح میکنن که الان کار کرده شورا چیه؟ خب دوره ابتدایی انقلاب رو که پشت سر گذاشتیم و شاید حالا مثلا یه سری ساختارها داریم در کشور مثل مثلا وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی دیگه و انگار اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی اون جایگاه حقوقی متناسب خودش رو هم در ساختار سیاسی ما ازش بهره مند نیست. نظر شما چیه در این خصوص؟
به نام خدا. ببینید سوال خیلی ایهام برانگیزه. این که میگید برخی باید ببینیم برخی کیا هستن. اگه به اصطلاح برخی ها مشخص بشه که دارای چه مأموریت های چه مسئولیت های و چه جایگاهی هستند، بهتر و راحت‌تر میشد پاسخ داد. اگر از نگاه نخبگان جامعه باشه اون برخی ها، خب باید بهشون تریبون داد و فرصت داد بیان ببینن رو چه حساب این بحث رو مطرح میکنن. اگر در واقع متناسب با بهره برداری های مقطعی سیاسی مطرح میکنن، خب به نظر میسه حرف بی ربطیه. بخش دوم سوال این که متولیانی داریم مثل وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی یا وزارت آموزش و پرورش بله. یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ایزن حوزه های علمیه که در واقع بخش دوم عامل اصلی شکل دهنده شورای انقلاب فرهنگی، در واقع اون نطفه و فونداسیون این شورا بر همین مبنا در خرداد ماه 1359 شکل گرفت. البته اون زمان عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. در سال 1363 به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام داد. ببینید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایزن وزارت خانه هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک شورای مرجع بر این نهادها مرجعیت داره، به تنهایی قادر نیستن این وزارت خانه ها متولی امور فرهنگی یک جامعه باشن. اولا که اسمش مشخصه، وزارت خانه یک مأموریت هایی داره. مأموریت های اینا عمدتا شکلی و فیزیکی است، نه نرم افزاری و به عبارتی بسترسازی برای تغییر یک سری رویه و جایگزین کردن یک رویه ها و از همه مهمتر ریل گذاری برای یک فرهنگی که یه انقلاب مدعی اون هست.
بله.
اسمش هم مشخصه دیگه، شورای عالی انقلاب فرهنگی. البته کاش اعضای این شورا و مدیران این شورا تو این روز که به اصطلاح فضاش هست خودشون می اومدن در بالاترین سطح پاسخگوی رسانه ها می بودن و این خیلی بهتر بود از زبان اونها مطرح می شد تا در واقع از زبان یک صاحب نظر یا در واقع با واسطه به خود مطرح بشه. اما اشکالی نداره، به هر حال همه اونهایی که عضو شورای انقلاب فرهنگی هستند صرف نظر از شخصیت حقیقی و حقوقیشون همشون استاد دانشگاه هستن. یعنی از رؤسای سه قوه بگیرید، خب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است، همین تو گروه ما هم از گروه جغرافی سیاسی. آقای رئیسی خودشون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستن، آقای خسرو پناه همچنین و سایر اعضا، آقای لاریجانی، آقای حداد عادل، هر کدام از اون شخصیت ها و حضرات آیاتی هم که از حوزه علمیه عضو حقیقی یا حقوقی این نهاد هستن، همشون از اساتید برجسته و به نام دانشگاه ها هستن. حالا اینکه یک استاد دانشگاه بیاد در یک منظری این فرایند رو یه واکاوی بکنه یا نقدی بهش وارد بکنه به نظر من اشکالی نداره و خوبه. مثلا البته بهتر بود که خودشون در مقام پاسخگویی بر بیاند. صوتی که تا قبل شروع برنامه پخش کردید، مقام معظم رهبری، اون جمله آخرش اینجوری من شنیدم که فرهنگ اولاتر از اقتصاد، اولاتر از سایر مسائل، این جایگاه این موضوع رو میرسونه. امروزه بعد از علم و فناوری شاخص تلفیقی فرهنگ و رسانه و اقتصاد رکن دوم تولید قدرت ملی کشورها در سطح جهانی به حساب میاد. یه مثال عینی بزنم که این روزا درگیرش هستیم. ببینید تحولات سرزمین‌های اشغالی، رستاخیز افکار عمومی که علیه جنایات رژیم صهیونیستی و پشت صحنه اون مخصوصا آمریکا در جهان به وجود آمده، قدرت و هنرنمایی کدام عامل؟ عامل رسانه و فرهنگه. غلبه کرد و تمام رسانه‌های رسمی دنیا که تا دیروز مدیریت افکار جهانی رو در دست داشتن بر اونها غلبه کرده. بس بنابراین ماهیت این شورا رو به هیچ وجه نباید قاطی بکنیم با مأموریت‌های شکلی و فیزیکی وزارتخانه‌های مثل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یک سری نهادهای دیگری مثل حوزه علمی قم و غیره. حوزه علمی کلا کشور
برخی که ازشون من یاد کردم به این معنی نیست که همه نگاه منفی دارن به شورا، یعنی خیلی ها هستن که میگن آقا این همه نخبه الان جمع شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی دارن، تصمیماتی میگیرن. آیا این تصمیمات به لحاظ حقوقی در ساختار فعلی ما اون جایگاه مناسب رو برای اجرا شدن دارد یا ندارد؟
بله، ببینید منم منظورم این نبود که برخی ها منفی بافهم، گفتم سطحشون مشخص بله. میشد دستبندی میشدن که چه گروه هایی هستن. یک سری رسانه ها هستن خب مقطعی و گذران نگاه میکنن، یک سری نه اساتید دانشگاه هستن، صاحب نظران هستن، آسیب شناسانه نگاه میکنن بله. حقم دارن. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی، این واژه عالی بودن رو داره به یدک میکشه دیگه. در اساسنامش اومده که یک نهادی مرجع است، یعنی باید مرجعیت داشته باشه. وقتی یک نهادی باید مرجعیت داشته باشه، طبیعی است که گفتمانش باید گفتمان رسمی و یا به عبارتی ساده‌تر همون قانون برای نهادهای متولی و مجری باشه. خب یک به اصطلاح پارادوکسی تو این وسط وجود داره
بله.
اونم همون سوال جناب علی است که برای خیلی ها هم وجود داره. آیا اساسا شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقش قانونگذار ظاهر بشود یا در نقش هدایتگر؟ اگر این شورای عالی انقلاب فرهنگی، این عیبم و این ایرادم بهش وارد است که نتونسته تا به امروز همین دوتا رو تفکیک بکنه. اگر قرار تو مرجع باشی، مرجعیت اولاتر از اون چیزیست که وارد بسترسازی فضایی بشی که اسمشو بذاری قانون و بعضا تعارض پیدا بکند با نهادهای قانونگذاری مثل مجلس شورای اسلامی و ایزن نهادهای دیگه. اما به هر قانون اساسی این اختیار رو به شوراهای عالی داده که در بعضی مواقع متناسب با نیازهای جامعه و حوزه تخصصی و مأموریتیشون در مقام قانونگذاری هم ظاهر بشن.
بله.
اساسا محلی از ایرادم به اون شکلی نیست، یعنی با گذشت 44 سال از عمر انقلاب و با گذشت حدوداً 40 سال از عمر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعارضات بین این شورا و نهادهای قانونگذاری مثل مجلس شورای اسلامی حداقل بوده، یعنی اونقدر نبوده که به بحران تبدیل بشه، به چالش برای کشور تبدیل بشه، ندیدیم یعنی همچین فضایی. اما امروز اون ابتدای بخش دوم سوال اولتون که آیا چیزی که بر اساس ضرورت یک مقطع زمانی به وجود آمده آیا برای این مقطع هم پاسخگو هست یا خیر، این همون چالشی است که از منظر افکار عمومی و از منظر نهادهای آموزشی، چه آموزش دهندگان چه آموزش گیرندگان
بله.
چه تربیت کنندگان چه تربیت شوندگان متوجه این شورا هست، حقیقتا هم هست. یعنی این شورا اعتقاد من اینه که نیاز به پوست اندازی داره.
درست.
در همه جای دنیا هم هست، یعنی فکر نکنید که فقط مختص کشور ما باشه، نه، مثلا همین در ژاپن یکی از عالی ترین ارگانهای تصمیمگیری شورای عالی تصمیمگیری آموزشی این کشوره. اما ژاپنی‌ها مثل ما نیستن که مثلا بخش قابل توجهی از اعضای شورا الان عمرشون دو برابر عمر انقلابه. اینا مسلح به مسائل روز و نیازهای روز جامعه نیستن. بخاطر همین هم هستش که در مسیر نقد ناگهانی قرار میگیرن و پاسخ مناسبی براش پیدا نمیکنه.
این معتقدین که میتونه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی پویاتر باشه و بروزتر.
ببینید بروزتر بشه. این پوست اندازی اینجا لازمه. جامعه ما الان هزاران هزار فارغ التحصیل شاخص در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا در همه رشته ها را هم داره، صاحب نظر هستن، ایده پرداز هستن، چه ایده های ملی چه ایده های جهانی. شما الان در شاخصهای وب آف ساینس در محیط بین‌المللی جستجوی بین‌المللی برید دنبال بکنید، نقش ایرانی‌ها، نقش نخبگان به قول امروزی یا مد روز امروزی خیلی برجسته هستش. چرا نباید این شورا انعطاف پذیری لازم رو برای جایگزینی ها در زمانهای مناسب داشته باشه؟
بسیار خب، اینجا یک نقطه بذاریم آقای دکتر یزدانپنا، و حتما این موضوع رو حالا در ادامه گفتگو بهش خواهیم پرداخت. حالا امیدوارم با همراهی آقای دکتر سوزنچی بتونیم نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم جویا بشیم. هم همونطور که اعلام کردم پیشتر، آقای دکتر امید عبداللهی معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمان ما بودند و سید حسین حسینی همکار خوبم باهاشون گفتگویی رو ترتیب داده. بخشی از این گفتگو با موضوع نقش قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده پخش با هم میشنویم.
تا پیش از این، یعنی میتونم بگم تا پیش از این رویکرد جدید شورا در سال گذشته با ورود آقای دکتر خسروپناه و در واقع این سند تحولی که به امضای مقام معظم رهبری هم رسید، ما عمدتاً مصوبات و اسنادی داشتیم که خب عمدتاً هم قابل دفاع هستن و واقعاً هم اسناد خوبی هن. اما از بعد تاثیرگذاری واقعا شاهد تاثیرگذاری آنچنانی نبودیم.
همینطور.
خب برای همین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم به یک تغییر روی کردی هم گرفتن. یکی از تصمیمات این بود که جایگاه قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی تقویت بشود. جایگاه قرارگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه تقویت می‌شود؟ اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش در جریان کارها و امور میاد قرار می‌گیره. به چه شکلی؟ ما میزهای تخصصی حوزه‌های مختلف رو در شورای انقلاب فرهنگی شناسایی کردیم. این میزهای تخصصی بر اساس مسئله تشکیل شدن، یعنی اینها مسئله محور هستن. ما مسئله محور یعنی چه؟ یعنی مثلا مصوبات ما یک جاهایی انجام نشده است، مسئله چه بوده، یا در حوزه در واقع فرهنگی و یا اجتماعی ما چه خلایی باعث شده است که اسنادمون جلو نره، اسنادمون شناخته نشه، اسنادمون اجرا نشود. این میزهای تخصصی ورودشون به این شکله که ما در حوزه‌های مختلف میزها رو در واقع شناسایی کردیم، با نگاه راهبری و راهبردی ورود کردیم. یک جایی بوده که یک مصوبه‌ای در واقع ابلاغ شده، مصوبه انجام نشده، این مصوبه نیازمند در واقع نظارت و ارزیابی بوده. ما میز رو تشکیل دادیم که این میز بسته نظارت و ارزیابی برای این مصوبه تشکیل شده. یک جایی دیدیم که نه، ما در حوزه هماهنگی دستگاهی ایراد داریم. یعنی کار مصوبه جلو نرفته، فلان در واقع بند نقش مهندسی فرهنگی که بند مهمی هم اتفاقا بوده، دیدیم که اجرا نشده. علت عدم اجراش در واقع عدم وجود همافزایی بین دستگاه‌ها بوده یا خلأ در واقع سیاستی یک جایی بوده. بنابراین ما در 4 حوزه در واقع بسته نظارت و ارزیابی، بسته اجرایی و بسته سیاستی و عرضم به خدمت شما بسته هماهنگی در واقع ورود داشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که بتواند در واقع یک نتیجه ملموسی از مصوبات خودش بگیره. اما نکته بعدی هم این هستش که با تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن که حتما شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود داشته باشد به در واقع عرصه مسائل اجتماعی، ما در کنار مسائل فرهنگی یک ورودی هم به بحث‌های اجتماعی داشتیم، خصوصا در مسئله مسائل و آسیب‌های اجتماعی. هرچند که سازمان اجتماعی کشور که در خود وزارت کشور تشکیل شده کارهای ارزنده‌ای هم در واقع در حوزه اجتماعی انجام دادن، اما خب هم به واسطه پشتیبانی از این سازمان، هم به واسطه اینکه در سطوح بالاتری از سطح وزارتخانه‌ای و در سطوح حاکمیتی و فرادستگاهی ما بتوانیم یک ورودی داشته باشیم، مقام معظم رهبری تأکید داشتن که حتما شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه اجتماعی هم ورود بکنه. و اتفاقا ما در حوزه اجتماعی حدود در واقع 17 تا میز تخصصی تشکیل دادیم که هم در 3 تا امور مختلف که یک امور پیشرفت اجتماعی، امور مسائل و آسیب‌های اجتماعی و امور تعاملات اجتماعی. ذیل اینها ما حدود 17 تا میز تخصصی تشکیل دادیم که بله. حالا بر اساس اولویت‌هایی که موجود و مسائلی که وجود داره بتوانیم اون مصوباتی رو که اشاره فرمودید توی این میزهای تخصصی در واقع دنبال بشود، اگر خلأ قانونی وجود دارد، اگر نیاز به هماهنگی هستش، اگر دستگاهی واقعا دستگاه متولی وجود دارد. یعنی من میخوام بگم که شورای عالی انقلاب فرهنگی لزوما در مواردی که متولی وجود ندارد ورود نمیکنه. ما در یک جاهایی تکثر متولی داریم و این تکثر متولی نیاز هستش که در واقع یک ورودی داشته باشه. مثل این که مثلا 10 نفر رو مأمور یک کاری انجام میدن و هر کسی به شخص دیگه واگذار میکنه یا برای انجامش در واقع به یک تفاهم هماهنگی نمیرسن. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مسائل هم توی میزها در واقع با حضوره
بله.
هم نخبگان، ما در هر میز یک هیئت اندیشه ورز داریم. یعنی ما یک هیئت اندیشه ورزی که متشکل از نخبگان دانشگاهی، فعالین فرهنگی و اجتماعی مردمی، یعنی حضور تشکل‌های مردمی که در واقع حضور دارن، چون مقام معظم علی فرمودن که هدایت فرهنگی صرفاً هدایت نهادها و دستگاه دولتی نیست، یه بخشش در واقع هدایت تشکل‌های مردمی هم هست. ما در واقع در حوزه تشکل‌های مردمی هم در واقع در هیئت اندیشه ورزمون داریم نخبگان دانشگاهی هستن و دستگاه‌ها و متولیان و در واقع ذینفعان فرهنگی هر حوزه‌ای شناسایی میشن و از دل در واقع این هیئت اندیشه ورز ما و در قالب میزهای تخصصی در واقع مسئله تبیین میشود، راهکارها شناسایی میشود و نهایتاً هم منجر به یک اقدام مثبت انشاءالله خواهد شد.
صحبت آقای دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو با هم دیگه شنیدیم. شما مردم عزیز هم اگر در مورد موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه نظری دارید، حتما از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه ما لطفاً با همون به اشتراک بذارید. روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی سالروز تشکیل شوراست و آقای دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکترای جغرافیای سیاسی و از اعضای سابق کمیته اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمان ما هستن. آقای دکتری از آن پناه، دو تا عنوان جالب رو استفاده کردید و یک پرسش خودتون مطرح کردین که شورا بالاخره در کشور ما هدایتگر است یا مرجع. یه مقداری بیشتر باز میکنید این موضوع رو، منظور از مرجع چیه؟
ببینید، شما وقتی میگید یک نهادی رو مرجع میسازید باید مرجعیت داشته باشه. مرجعیت برای کجا؟ برای جامعه. چه نوع جامعه‌ای؟ جامعه‌ای که در بستر زمان شکل گرفته و قرار ادامه پیدا بکنه. قرار نیست جایی قطع بشه. قرار نیست چیزی جایگزین بشه. تمام برآیندها و خروجی‌های ناشی از انقلاب 57 همین مسئله بود دیگه. پی یک دگرگونی ساختاری ایجاد بشه. یک جامعه وابسته، یک جامعه مرعوب، یک جامعه سرکوفت شده تبدیل به یک جامعه سرکار، تبدیل به یک جامعه حاکم و تبدیل به یک جامعه الگوساز بشه. اصلا فلسفه تمام این شوراهای عالی که بخش قابل توجه اینا در واقع در کشور ما فقط یک ساختمان شده و جلسات جستگو ریخته و خروجی های ضعیف. شورای انقلاب فرهنگی هنوز به این پارادوکس گرفتار نشده، یعنی هنوز شرایطشو داره که بتونه بهبود ببخشه و اون به اون نقش مرجعیتش برگرده.
بله.
از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار این بود که الگوهایی را برای جامعه خودش طراحی بکنه که این الگوها نهادینه بشوند، نه اینکه مثلا ماهی یک بار جلسه بذارن و مصداقی ورود پیدا بکند به مباحث جامعه.
میشه مثال بزنید؟ یعنی مثلا
مثال میزنم. بله، به این مثال میزنم. مثلا گاهی در گفتمان این دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی استخراج میشه که در واقع نهادهای متولی قانونی و معمولی اصلا وظیفه‌شون همینه، نیاز به اینها نیست. شاید یه فرهنگ سرا هم بتونه این کار رو انجام بده، چه نیازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی است؟ مثلا میگن ساماندهی امور فرهنگی جامعه.
بله.
فرهنگ جامعه یک باب بیشتر نداره، اونم فرهنگ ایرانی با چاشنی اسلامی. شما خروجی فرهنگ ایرانی اسلامیت رو چه در داخل مرزها چه در خارج از مرزها کجا میبینی؟ چه برنامه در این 40 سال براش، در این 39 سال تشکیل شورای انقلاب فرهنگی براش طراحی کردی که بتوانی اون رو الگو